بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا نسبت بین حدیث منزاد که دلالت بر وجوب اعاده می کند و حدیث لاتعاد که دلالت بر عدم وجوب اعاده داره، بین اینها چه نسبتی وجود دارد؟ عرض کردیم که ابتداءً در هر کدام دو احتمال است. یکی این که حدیث منزاد صورت زیاده عمدیه را شامل می شود یا نمی شود، و حدیث لاتعاد در مقام مقایسه و نسبت سنجی با حدیث منزاد آیا جمله مستثنا منه را با توجه به استثناء مستقل باید حساب بکنیم؟ یعنی حدیث لاتعاد همون حیثی را که دلالت بر عدم اعاده می کند، همون حیث رو در مقابل حدیث منزاد ملاحظه کنیم، یا اینکه نه مجموع الجملتین ملاحظه می شود. بنابراین که حدیث منزاد صورت عمد را شامل بشود و مطلق زیاده را دلالت بر بطلان بکنه و حدیث لاتعاد هم همون جمله مستثنا منه را مستقلن در مقابل حدیث لاتعاد قرار بدهیم، چه نسبتی دارند؟ ظاهر این است که نسبتشون عموم و خصوص من وجه میشه، که در عموم و خصوص من وجه دو ماده افتراق تحقق داره و یک ماده اجتماع تحقق داره. ماده اجتماعشون، خوب دقت بفرمایید، ماده اجتماعشون عبارت است از زیاده سهوی غیر رکن، مثل زیادی فاتحة الکتاب. اگر فاتحة الکتاب را زیاد بکنه، سهوًا هم زیاد بکنه. اینجا بین دوتا حدیث تعارض تحقق پیدا میکنه. برای اینکه حدیث منزاد فی صلاته فعلیه الاعاده در این ماده اجتماع حکم به وجوب اعاده میکنه و حدیث لا تعاد به لحاظ اینکه فاتحة الكتاب یک امر غیر رکنیه و ما هم گفتیم که لا تعاد همونطوری که نقیصه را شامل می شود زیاده را هم شامل می شه، لذا حدیث لا تعاد می گوید که زیادی فاتحة الكتاب سهوًا این موجب اعاده نخواهد بود. حدیث منزاد دلالت بر وجوب اعاده میکنه، حدیث لا تعاد در این ماده اجتماع دلالت بر عدم وجوب اعاده میکنه. این ماده اجتماعشون. و اما دو ماده افتراق، ماده افتراق از نظر حدیث منزاد عبارت است از زیاده عمدیه روی این فرض. اگر کسی عمدن فاتحة الكتاب رو زیاد کرد، حدیث منزاد دلالت بر وجوب اعاده داره و حدیث لا تعاد نمیگوید اعاده واجب نیست. چرا؟ برای اینکه حدیث لا تعاد عامد عالم رو شامل نمیشه و ما بحث کردیم و گفتیم که عامد عالم از حدیث لا تعاد بیرونه. پس اگر فاتحة الكتاب عمدن عرض می شود زیاد شد، این حدیث منزاد یدل علی الاعاده و حدیث لا تعاد کاری به این مطلب نداره. این ماده اجتماع حدیث یعنی افتراق حدیث منزاد. و اما ماده افتراق حدیث لا تعاد عبارت از نقیصه سهویه است. اگر کسی فاتحة الكتاب را سهواً ترک بکنه و نقصان از نظر انجام فاتحة الكتاب سهواً تحقق پیدا بکنه، اینجا حدیث لا تعاد حکم می کند به این که این نماز صحیحه و حدیث منزادم کاری به کار این نداره، برای اینکه حدیث منزاد در مورد زیاده واقع شده و شامل نقیصه دیگه حدیث منزاده نمی شود. پس ملاحظه فرمودید که یک ماده اجتماع و دو ماده افتراق و طبعا در ماده اجتماع تعارض برقراره. منزاد فی صلاته حکم به وجوب اعاده میکنه، اما حدیث لا تعاد نفی میکند وجوب اعاده را. اما اگر ما در همین زاد فی صلاته رو عرض میشود که گفتیم شامل زیادی عمدیه نمی شود، یعنی در حقیقت مسئله عمد را هم از حدیث لا تعاد بیرون کردیم و هم از روایت منزاد بیرون کردیم. گفتیم روایت منزادم زیادی عمدیه رو شامل نمیشه به اون نکته‌ای که دیروز اشاره کردیم. خب اگر اینطور شد، آیا نسبت بین حدیث منزاد و نسبت بین حدیث لا تعاد این عرض می شود عبارت از چیه؟ هر دوشون عرض می شود مسئله سهو رو دلالت دارن و هیچ کدامشون در مورد عمد جریان ندارن. منتها فرقش اینه که حدیث منزاد فقط مسئله زیاده را تعرض کرده و حدیث لا تعاد هم زیاده را دلالت داره و هم نقیصه را دلالت داره. آیا اینجا نسبت چیه؟ اینجا به مناسبت این که حدیث منزاد هم رکن رو شامل می شود و هم غیر رکن رو شامل می شه و حدیث لا تعاد اختصاص به غیر رکن داره، اون وقت نتیجه این می شود که هر کدام از دو دلیل از یک جهت عمومیت دارند و از یک جهت خصوصیت دارند. حدیث منزاد خصوصیتش از نظر زیاده است، در حالی که حدیث لا تعاد نقیصه را هم شامل میشه. پس این از نظر زیاده خصوصیت داره و حدیث لا تعاد از نظر نقیصه عمومیت داره، هم زیاده رو شامل میشه و هم نقیصه رو شامل میشود. از طرف دیگر حدیث منزاد هم زیادی رکن مثل زیادی رکوع و زیادی سجود رو شامل میشه و هم زیادی غیر رکن رو شامل میشه مثل زیادی فاتحه الکتاب، در حالی که حدیث لا تعاد بنابر این که ما مستثنا منه رو یک حساب مستقلی براش باز کردیم و مفاد حدیث لا تعاد رو در مقام مقایسه این قرار دادیم، یعنی لا تعاد و صلات من ناحیت غیر الارکان اینجوری معنا کردیم، اون وقت حدیث منزاد هم رکن رو میگیره و هم غیر رکن رو میگیره و حدیث لا تعاد اختصاص به غیر ارکان داره. روی این فرضم تعارض عموم و خصوص عرض می شود من وجهه. چرا؟ برای اینکه اینجا یک ماده اجتماع داره و دو ماده افتراق داره. ماده اجتماعش زیادت و غیر رکنه سهوان، حدیث منزاد حکم به وجوب اعاده میکنه، حدیث لا تعاد نفی وجوب اعاده در زیادت و غیر رکنه سهوان داره. حدیث منزاد ماده افتراقش این طور میشه زیادت و رکنه سهوان، زیادت و رکوع سهوان، این ماده افتراق حدیث منزاده. حدیث لا تعاد روی این مبنا زیادت و رکن رو نمیگیره. حدیث لا تعاد ماده افتراقش نقیصت و غیر رکنه سهوان، همون مثل همون فرض بالا، کسی فاتحة الکتاب رو نخواند، کسی نسیان بکنه فاتحة الکتاب رو، خب برای خاطر اینکه نسیان الفاتحه و ترک الفاتحه این مشمول حدیث لا تعاد هست، اما مشمول حدیث منزاد نخواهد بود، برای اینکه منزاد موردش عبارت از زیاده است. پس اینجا ملاحظه فرمودید که نسبت عموم و خصوص من وجهه، لکن ماده افتراقاش در بعضی از موارد فرق میکنه با ماده افتراق اون صورت اول. اما اگر ما جمله مستثنا و مستثنا منه رو عرض می شود یک جمله بگیریم، عرض کردیم مثل یک قضیه مرددت المحمول در تمام قضایای استثنائیه، ما ممکنه اینجوری بگیم، بگیم قضایای استثنائیه به دو تا قضیه مستقل برمیگرده، در جا ان القوم الا زیدن میتونیم بگیم این دو تا قضیه مستقل است، یعنی یکیش اینه جا انی ما ادا زیدن من القوم یعنی سائر القوم، ولم یجعنی زیدون، دو تا قضیه است، لم یجعنی زیدون و جاءنی سائر القوم، لکن امکان داره که ما این حرف رو نزنیم، بگیم قضایایی که درش استثناء تحقق داره این انحلال به دو تا قضیه پیدا نمی کنه، دو تا جمله مستقله نمی شود، بلکه یک دونه قضیه است. حالا اون یک دونه قضیه یا مرددت المحموله یا اینکه ندارای دو تا محموله، قضیه واحدهی که دارای دوتا محمول باشه مثل زیدون عالمون عادلون، این قضیتون واحده لکن دارای دوتا محموله، و اگر مرددت المحمول شد اون که دیگه خیلی روشنه که یک قضیه است، منتها در محمولش حالت تردید و اما وجود داره، به این کیفیت که ما قضیه جا ان القوم این مبنا باید اینجوری معنا کنیم، القوم اینجوری بگیم، القوم اما جا او و هو غیر زید و اما لم یجی او و هو زید، اینجوری قضیه استثنایی رو برداشت بکنیم. یا اگر بخوایم ذات محمول این باشه باید بگیم القوم جا او و لم یجی او، منتها جا او فاعلش من ادای زید باشه، لم یجی او فاعلش زید باشه، اما موضوع مجموع القومه، موضوع در قضیه عرض می شود تمام القومه. این حالا احتمالی است در قضیه استثنائیه، و ظاهر همون احتمال اوله که قضیه استثنائیه دارای دو جمله است و هر جمله استقلال داره و دارای سلب و ایجاب، یک جمله سلبیه و یک جمله ایجابیه. حالا لکن اگر ما این حرف رو زدیم، حدیث لا تعاد دیگه موضوعش غیر الارکان نیست. حدیث لا تعاد موضوعش تمام الاجزائه، سوا اون کان رکنن، که اینها چیزهاییست که داخل در مستثناست، یا غیر رکن باشه و او چیزهاییست که داخل در مستثنا منعه. در حقیقت مورد حدیث لا تعاد تمام الاجزائه و شرائط میشه روی این اعتبار، اما از اونهایی که عنوان رکنیت داره و اونهایی که عنوان رکنیت نداره. خب اگر اینطور شد و ما این رو به عرض میشود جنگ من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده فرستادیم، اگر ای رو به جنگ او فرستادیم، اینجا دو جوره. اگر من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده زیادی عمدیه رو هم شامل بشود، باز نسبت عموم خصوصه منوج خواهد بود، برای اینکه او ماده افتراق زیادی عمدیه است، این ماده افتراقش نقلیسه سهویه و در زیادی سهویه ماده اجتماعه، هر دو خواهد بود. اما اگر حدیث منزاد زیاده عمدیه را نگیرد و فقط منحصر باشه به زیادی سهویه و حدیث لا تعاد هم زیاده و هم نقیصه سهویه هر دو را شامل بشود، اونم در رابطه با همه اجزا و شرائط، که دیگه اینطور نباشه که یک عمومیتی در حدیث منزاد ما تصور بکنیم. نه، منزاد همه رو میگیره، حدیث لا تعاد همه رو میگیره، منتها منزاد اختصاص به زیادی سهویه داره، حدیث لا تعاد زیاده و نقیصه سهویه هر دو رو شامل می شود. اگر ما اینجوری فرض کردیم، دیگه نسبت عموم و خصوص منوج نخواهد بود، بلکه نسبت عموم و خصوص مطلقه، یعنی حدیث منزاد تقریبا مخصص حدیث لا تعاد می تونه واقع بشه، برای اینکه لا تعاد هم زیادی سهویه رو شامل می شد و هم نقیصه سهویه رو. حدیث منزاد میگه ما به نقیصه کاری نداریم، ما زیادی سهویه رو کأنه از مفاد حدیث لا تعاد می خواهیم اخراج بکنیم و در زیادی سهویه حکم به وجوب اعاده بکنیم. اگر مسئله روی عموم و خصوص مطلق تمرکز پیدا کرد، خب پیداست اونی که اخص مطلقه عنوان مخصصیت نسبت به عام مطلق پیدا میکنه. مسئله عام و خاص و تخصیص عموم خواهد بود. البته اگر این طور شد اون وقت یه تالی فاسدی داره که به ذهن انسان خیلی بعید میاد. به ذهنتون آمد اون تالی فاسدش؟ تالی فاسدش اینجوری میشه که در مورد مثلا فاتحه الکتاب، فاتحه الکتاب وضعش اینجوری میشه که شما اگر فاتحه الکتاب را سهواً زیاد کنید، حدیث منزاد میگه نمازتون باطله. اما اگر فاتحه الکتاب را سهواً ترک بکنید، حدیث لاتعاد میگه نمازتون درسته. معناش این میشه که در مورد نقیصه سهویه عمل صحیحه، در مورد زیادی سهویه عمل باطله. وقتی خیلی به نظر بعید میاد، برای اینکه نقیصه نسبت به بطلان عمل اولا من از زیاده. و لذا اگر نظرتون باشه، ما روی قاعده که بحث میکردیم گفتیم قاعده اقتضا میکنه که نقیصه موجب بطلان عمل بشه، اما زیاده موجب بطلان عمل نخواهد بود، برای اینکه زیاده چیزی نیست که موجب بطلان عمل بشود. اینجوری اگر نسبت عموم و خصوص مطلق شد، نتیجه حمله عرض می شود عام بر مخصص و تخصیص عموم این میشه که ما زیاده سهویه فاتحه الکتاب را موجب بطلان بدانیم، اما نقیصه سهویه فاتحه الکتاب را موجب بطلان ندانیم. حالا مسئله ای که در دنبال این پیش میاد و مصیبتی که اینجا حالا وجود داره این است که روی اون فروضی که نسبت عموم و خصوص من وجه بود، روی اون فروضی که نسبت عموم و خصوص من وجه بود و در ماده اجتماع تعارض می کردن، اینجا آن وقت جای یک بحث عجیبیه و اون اینه که حالایی که این دو دلیل در ماده اجتماع تعارض کردند، آیا معنای تعارض و لازمه تعارض اینه که ما این دوتا دلیل رو رها کنیم، هم منزاد رو کنار بگذاریم، هم حدیث لاتعاد رو کنار بگذاریم و رجوع به قواعد و ضوابط دیگر نسبت به، یا اینکه نه، این دوتا دلیل در عین اینکه در ماده اجتماع تعارض دارند، لکن یکیشون اقوای از دیگریه و یکیشون ارجح از دیگری است. و اگر مسئله اقواییت و ارجحیت در کار آمد، لازمش این است که ما اون دلیل اقوا و ارجح رو در نظر بگیریم و اون دلیل غیر اقوا و غیر ارجح رو کنار بگذاریم. اینجاست که مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف ایشون معتقد شدند که در موردی که حدیث لاتعاد و حدیث منزاد بینشون معارضه تحقق پیدا میکنه، ایشون فرمودن که حدیث لاتعاد اقوای از حدیث منزاده و ارجح از حدیث منزاده و در مورد معارضه ما باید رجوع بکنیم به عرض می شود حدیث لا تعاد. چرا؟ می فرماید برای این که شما حدیث لا تعاد رو نسبت به ادله دیگری که می گوید فعل فلان شی مخل به نمازه یا ترکش مخل به نمازه، شما حدیث لا تعاد رو در رابطه با اون ادله چجوری شما مطرح می کنی؟ مثلا ما دلیل داریم بر این که برابر این دلیلی که میگوید التکلم مبتلون للصلات و الزهق مبتلون للصلات، چه حسابی حدیث لا تعاد داره؟ ایشون میفرماید حسابش مسئله حکومته. و همینطور مثلا در مورد فاتحة الکتاب مگر ما دلیل نداریم که لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، که معناش این است که ترک فاتحة الکتاب این مخل به تحقق نمازه و مضر به تحقق نمازه. آیا حدیث لا تعاد در مقابل لا صلاة الا به فاتحة الکتاب چه نقشی داره؟ چاره ای ندارید جز این که بگید حدیث لا تعاد حکومت بر این ادله داره. حدیث لا تعاد با توجه به لا صلاة الا به فاتحة الکتاب آمده، با توجه به قاطعیت و مبتلیت تکلم و ذکر و امثال ذالک آمده و میخواد بگوید اینها اگر سهواً تحقق پیدا بکنه این موجب بطلان صلات نمیشه. خب همین حکومتی را که حدیث لا تعاد بل لا صلات الا به فاتحة الکتاب داره، همین حکومت رو هم نسبت به من زاده فی صلاته فعلیه الاعاده داره. برای اینکه حدیث من زاده فی صلاته فعلیه الاعاده معناش این است که از زیادت و مبتلتون للصلات. خب چه فرق میکنه بین مبتلیت زیاده و بین مبتلیت تکلم و بین مبتلیت ذهن و امثال ذالک؟ همونطوری که حدیث لا تعاد نسبت به اون ادله عرض می شود حکومت داره، نسبت به این دلیل منزاد هم حکومت داره. حالا این بیان شیخ انصاری رو باز مراجعه بفرمایید و دقتی در این بیان بفرمایید و بعدم ببینیم آیا این بیان شیخ انصاری تمامه یا این بیان ناتمامه. عرض می شود که چون روز چهارشنبه است، حالا فکری هم نشد که چی صحبت بکنیم، یه مطلب جزئی در رابطه با این کیفیت این نوشتنها در ذهن من آمد. این طرز نوشتنی که بین برادران در درس متداول شده، البته افراد مختلفن، این اگر عرض می شود به این سبک باشه که اون چرا که حالا بند ذکر می کنم شما قبل از این که او رو درست تصور بکنید و قبل از اینکه یک مقدار روش فکر بکنید فقط مقید باشید به اینکه این حرف ها روی کاغذ بیاد و این حرف ها مثلا یک وقت کم و زیاد نشه و بعد مسئله فکر در اینجا و تصور اینجا رو موکول کنید به یک وقت دیگری، شب برید بشینید روش فکر بکنید و مطالعه بکنید، این به نظر من نتیجه خوبی نداره. اون اهمیتی که در درس وجود داره که عرض می شود که باید انسان توجه به او داشته باشه، این است که اولا مطلبی که صحبت میشه اون مطلب رو خوب بگیره با تمام خصوصیات، و همون جایی که نشسته یه مقدار لااقل در اطرافش فکر بکنه و صحت و سقمش رو عرض می شود در نظر بگیره. اصلا تشکیل درس برا خاطر این جهته، و این خصوصیتی هم داره که در این رابطه هم بد نیست را عرض بکنیم. این که حالا معمول شده که بعضیا فقط به نوار اکتفا می کنند و دیگه اهمیتی به این درس ها نمی دهند، نه، مسئله اینطور نیست. از نوار نمی شود اون استفاده ای رو که انسان از درس می تواند بکند، از نوار امکان نداره اون استفاده تحقق پیدا بکنه. اصلا خود شکل درس، خود گرفتن حرف از استاد بدون واسطه، و خود این که انسان در جلسه درس این معنا رو حس میکنه که اصلا گاهی انسان مندک میشه، میبینه مثل اینکه خودش رو نمیبینه، حتی استاد رو هم نمیبینه، انسان هست و مواجهه با حرف، مواجهه با مطلب، دقت در مطلب، فکر در اینکه این مطلب صحیح یا صحیح نیست، و این خیلی مسئله مهمیه و نوار نمیتوانه از عهده این مسئولیت برآید. نوار یک بدل اضطراریه، در یک مواقعی که انسان چاره ای نداره انسان میتونه از نوار استفاده بکند. حالا بخواید اگر فرقش رو هم شما ببینید، یک منبری رو انسان پای منبر او بهش بنشینه، مطالب رو مستقیما از خود او بگیره و با اون کیفیت روبروی با او باشه، یا اینکه منبر این منبری رو انسان رادیو بشنوه که فقط یک الفاظی رو انسان میشنوه، نه اینکه حالا منبری که از رادیو انسان استفاده کنه بیفایده است، ولی اون نقشی را که شنیدن از خود منبری با اون خصوصیات داره و اون اثری را که اون شنیدن روی انسان میگذاره، بلا اشکال در شنیدن از نوار و رادیو و امثال ذالک اون اثر وجود نداره. منتها عرض کردم به عنوان یک بدل اضطراری، خب گاهی مسافرتی، کاری، مسئلهی پیش میاد، انسان چاره ای نداره، باید از نوار استفاده بکنه. یا دوستانی که در غیر قم عرض می شود که مشغول یک فعالیت هایی هستند، در رابطه با انقلاب مشاقلی دارند، مسئولیت هایی دارند، خب اینا دسترسی به استاد از نزدیک ندارند، خب اونها حتما باید از مثل رادیو و نوار استفاده بکنند. اما اگر کسی در حوزه باشه، دسترسی به استاد داشته باشه، خود این شنیدن از استاد در جلسه درس با کیفیتی که جلسه درس داره یک مسئله پرنقش و پرارزشیه. حالا در این رابطه راجع به این نوشتنها من میخواستم صحبت بکنم. در اون زمانی که ما مشغول طلبگی بودیم، ما مشغول درس خوندن بودیم، به این کیفیت معمول نبود نوشتن درس. خود من هم که درس های مرحوم آقای بروجردی رو علی الله مقامه الشریف نوشتم و عرض می شود در دو جلد چاپ کردم، هیچ اصلا سر درس ما قلمی روی کاغذ نمی آوردیم. ما فقط توی درس گوش می کردیم که حرف ایشون رو درست بفهمیم، مطلب رو درست درک بکنیم. بعد مطلبی رو که درک می کردیم، شب می رفتیم منزل در یک محیط آرامی اون مطلبی رو که درک کرده بودیم روی کاغذ می آوردیم، که این دو تا فایده داشت. هم توی درس مجبور بودیم درست روی مسئله فکر کنیم، هم در موقع نوشتن که اونجا میواد جای حساسیه، وقتی انسان خودش بخواد یه چیزی رو بنویسه باید خوب تعقل کرده باشه و خوب جوانب مسئله رو درک کرده باشه تا بتونه بنویسه. اون زمان به این کیفیت مسئله نوشتن متداول بود. البته گاهی بعضی از افرادی، یادمه که در درس امام بزرگوار مخصوصا به همین سبک می نوشتن، لکن یک افراد خیلی کمی بودن و افراد نادری بودن، اما معمولا نوشتنها در خارج درس بود. حالا اونی که به نظر من میاد این است که عرض کردم افراد متفاوتن. بعضی ها ضمن این که توی درسم می نویسن می تونن درست مطلب رو بگیرند و تا حدی روش فکر بکنن و چه بسا اشکالی به ذهنشون بیاد اشکال رو مطرح بکنن، این مانعی نداره. اما اگر نوشتن به این باشه که هیچ تعقلی در درس نکنه، فقط مقید باشه به این که اون چرا که استاد میگه روی کاغذ بیاره و حتی چه بسا درستم روابط مسائل و موضوع و محمولات رو توجه نمی کنه و فکر رو ایکال می کند به وقت دیگری، اون وقت چه بسا اون وقت دیگرم صرف در این میشه که ارتباط این جمله با اون جمله چطور شد؟ آیا روهم رفته از مجموعه این جملات استاد چی میخواست بگه؟ یعنی در حقیقت مثل این میمونه که انسان با یک عباراتی برای اولین بار میخواد ارتباط پیدا بکنه، چون تو درس که فکری نکرده روی این مطلب، فقط اون چرا که استاد میگفته او می نوشته. در این صورت به نظر من ترجیح داره که توی درس چیزی نوشته نشه، بلکه انسان درست دقت بکنه. حالا اگر کسی هم هست که یک مقداری از نظر حافظه قویی نداره، ممکنه توی درس اشاره به مطالب رو بنویسه که بعد اون وقت یادش بیاد که این چه مطلبی هست. بالاخره اونی که در درس رکنیت داره و قوام درسه، مسئله گرفتن مطلب و فکر کردن در همین مقداری که در وقت درس شما عرض می شود مشغول هستید روی این مطلب فکر بکنید، بعد هم اگر خواستید بنویسید و یادداشت بکنید او در جای خودش. این حالا یه مطلبی بود که به ذهن من آمد، میخواستم یه قدری روی این جهت عرض کردم افراد مختلفن، خودشون دیگه تصمیم بگیرن.
بعضی سوم نداره. من فکر میکنم من خیلی آهسته صحبت میکنم. من اینجوری فکر میکنم
جایی فکر کردن و اینه که اینا هست، اما اینجا من شیوه بحث شما درست که باید
کنترل
نوشت
ولی حالا نظر همه آقایون اینه. بله نه پس باید عرض می شود که حالا برای اینکه وقت آقایون رو نگیریم به دو سه جمله ای هم عرض می شود که عرض بکنیم و انشاءالله بعد. خب حالا اگه بیان ما هم این طوریه شاید دیگه ذاتی از ذاتی و لایتغیر باشه.